بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بمردم بگو اگر خدا را دوست دارید، محب خداوند متعال هستید، فاتبعونی اتباع کنید از من، اطاعت کنید مرا. یحببکم الله، که نتیجه اتباع از پیغمبر اکرم حب خداوند متعال است. تابع من باشید تا خدا شما را دوست داشته باشه. ما که بشر هستیم و ابناء آدم هستیم، نفس انسانی داریم و صفات نفسانیه داریم، غرایز داریم. ما خدا را دوست داشته باشیم یعنی چه؟ و خداوند متعال که نه جسم است و جسمانی نیست و هیچ یک از این عوارض از حب و بغض و امثال ذلک که عوارض بر نفس انسانی است بر خداوند متعال عارض نمی شود. خداوند متعال محب کسی باشد یعنی چه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. جواب شرط اگر خدا را دوست دارید، فاتبعونی. باید بحث بشود که آیا ما که نفس داریم و صفات نفسانیه داریم، حبمون نسبت به خداوند متعال چگونه است؟ آیا به معنای حقیقی است این حب؟ آیا دوست داشتن خداوند متعال یعنی اطاعت او، یا اطاعت از خداوند متعال از لوازم دوست داشتن اوست؟ در این نکته باید دقت کرد و من هم مطالعه نکردم این معنا را و مطالعه جدیدی هم ندارم در این آیه مبارکه، و شما پیگیری کنید که حب ما نسبت به خداوند متعال یعنی اطاعت ما نسبت به خداوند متعال. پس حب خود اطاعت است، یا حب معنای دیگری است که همچنانی که زید عمرو را دوست دارد، بنده شما را دوست دارم، شما بنده را دوست دارید، به همین معنا می شود ما خدا را دوست داشته باشیم. این که ما خداوند متعال را دوست داشته باشیم نظیر دوست داشتن همدیگر است یا نه؟ معنای مجازی در اینجا هست یا معنای حقیقی است؟ پس ما خدا را دوست داریم همچنانی که بنده شما را دوست دارم، همچنانی که بنده پدرم را دوست دارم، وقت از لوازم دوستی پدر اطاعت اوست یا نه؟ نسبت به خداوند متعال یا حتی خود پدر دوست داشتن معنای آخری است، همون معنای حقیقی دوست داشتن و اطاعت از لوازم. اجمالا این حبی که بشر به هم دیگه دارن، این حب از بشر به نسبت به خداوند متعال صادق است یا این که صادق نیست بلکه مراد لازمه این حب است که بشه معنای مجازی یعنی اطاعت. حالا این از طرف ما، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، جواب ان کنتم که این فاتبعونی به دنبال یحببکم الله هست. این یحببکم الله به نظر شما چه جمله ایست در اینجا؟ عرض کردم هیچ مطالعه‌ای ندارم، اما قاعدتاً باید اینطور باشه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ان تتبعونی یحببکم الله، فاتبعونی ان تتبعونی یحببکم الله. پس یک جمله شرطیه‌ای در اینجا مقدره، یحببکم الله جواب شرط مقدره و در قرآن مجید نظائر زیاد داره. پس دقت میکنی حب خداوند متعال به دنبال اتباع پیغمبر اکرم را دارد. اتباع پیغمبر اکرم به دنبالش حب خداوند متعال نسبت به انسان پیدا میشه. و تأمل در الفاظ قرآن مجید و آیات قرآن مجید برای ما ابوابی را باز میکنه. و کلام ما فعلا در حب خداست نسبت به مخلوقش. چگونه از حب خداوند متعال نسبت به مخلوق؟ عرض کردم حب مخلوق به خداوند متعال یا باید به این معنا باشد که همون حبی است که انسان نسبت به انسان دیگری دارد، یا باید معنای مجازی مراد باشد یعنی اطاعت خداوند متعال. حب خداوند متعال یعنی اطاعت او. و علی کل تقدیر ادعای حب خداوند متعال با معصیت خداوند متعال لا یجتمعان، این تناقضه. نمی شود کسی محب خداوند متعال باشد ولی معصیت کند خداوند متعال. شعری منسوب به امام صادق علیه السلام، تعصی الاله وتظهر حبه یا وتزعم حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع لو كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. نمی شود کسی خداوند متعال را معصیت کند و ادعا کند که او را دوست دارم. اگر راست بگوید در این ادعا و راست او باشد، صادق باشد در این ادعا، لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. به نظر شما ما که پدرمون را دوست داریم، استادمون را که دوست داریم، مادرمون را که دوست داریم، این دوست داشتن یعنی این است که من به مادرم بگم مادر دوست دارم، پدر من تو را دوست دارم. یا دوست داشتن والدین اطاعت والدین است، کدومه؟ می شود یک کسی روزی 10 بار دست پدرش را ببوسه، پای مادرش را ببوسه، ولی 20 بار هم معصیت کنه اوامر و نواهی او را؟ این راست؟ این دست بوسیدن، پا بوسیدن، اظهار خدمت کردن، اظهار محبت کردن؟ خب این از ناحیه ما نسبت به خداوند متعال. حالا خداوند متعال ما را دوست داشته باشد یعنی چه؟ در اینجا که کار مشکل تره، معنای حقیقی که مراد نیست یقیناً، چون خداوند متعال جسم نیست، احکام جسم را ندارد، عوارض جسم را ندارد. پس اگر بخواهد خداوند متعال عبدی را دوست داشته باشد یعنی چه؟ خداوند متعال مخلوقی از مخلوقاتش را دوست داشته باشد، این معناش چیه؟ ملاک محبت خداوند متعال نسبت به مخلوق اطاعت است، بندگی است، عبودیت است. در قرآن مجید داریم که من اطاع الرسول فقد اطاع الله. بی جهت نیست که می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اطاعت کنید از پیغمبر اکرم تا اطاعت کرده باشید خداوند متعال را. و این آیه مبارکه از ادله عصمت پیغمبر اکرم است. هر پیغمبری، هر رسولی، نه پیغمبر اکرم فقط، رسول اسلام صلی الله علیه و آله، امر به اطاعت مطلقه یعنی عصمت. من اطاع الرسول فقد اطاع الله. نمی شود رسول معصوم نباشد و اطاعت او اطاعت خداوند متعال باشد. و اگر بخواهیم محبت خداوند متعال را نسبت به خودمون تحصیل کنیم، گفتیم فاتبعونی یحببکم الله، یحببکم الله جواب جمله شرط مقدر است، ان تتبعونی یحببکم الله. پس ملاک محبت خداوند متعال نسبت به ما چی شد؟ اطاعت از رسول، که اطاعت از رسول اطاعت از اوست. اون وقت خداوند متعال بخواهد محب عبدی از عبادش باشد، دوست داشته باشد عبد را. و ملاک را هم فهمیدیم یعنی اطاعت و عبودیت. پس هرچه این عبد عبودیتش لله بیشتر باشد، اتباعش لرسول الله بیشتر باشد، البته قربش نزد خداوند متعال بیشتر خواهد شد. دو تا چهار تاست. البته اجر و ثوابش از خداوند متعال در درگاه الهی بیشتر خواهد شد. دقت کردید که چی میخواییم بگیم و چه نتیجه میخواییم بگیریم، به کجا میخواییم برسیم؟ پس بنابراین وقتی نردبان رفتن به بالا به طرف خداوند متعال عبودیت خداوند متعال باشد، هرچه انسان بالا برود ترقی کند در این مسیر، قربش به خداوند متعال بیشتر میشه. وقتی بیشتر شد او نزد خداوند متعال محبوبتر است. قرب یعنی چه؟ یعنی محبوبیت. محبوب بیشتر محبوب شدن، بیشتر مقرب شدن، بیشتر در درگاه الهی اجر و ثواب داشتن یعنی افضلیت. یعنی افضلیت. چیزی از خودمون نگفتیم، آیه عنوان کردیم، آیه مبارکه را تفسیر کردیم و آیه دیگری را هم که من اطاع الرسول فقد اطاع الله را کمک گرفتیم. بحث ما یک بحث قرآنی است و تفسیر قرآن خودش یک نورانیتی میاره، معنویتی به انسان میده. اینکه در آیات به ما فرمودن تدبر کنید، چرا؟ الان برای ما یک قاعده کلیه‌ای پیدا شد که هرچی بیشتر میخوای نزد خداوند متعال وجاهت پیدا کنی، قرب پیدا کنی، عزت پیدا کنی، محبوبیت پیدا کنی، باید بیشتر مطیع باشی، بیشتر عبد باشی، عبودیتت و تعبدت باید بیشتر باشه. این برای ما شد یک درس. اون وقت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اعبد الناس است لله سبحانه و تعالی. امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم به اصطلاح اکثر الناس است اطاعتا و اتباعا لرسول الله. شما زندگانی امیر المؤمنین را و زندگانی بقیه اصحاب را بررسی بکنید، اینها را با هم بسنجید، خود زندگانی اینها بهترین دلیل است، گویاترین دلیل است بر اینکه امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم چگونه مطیع بودن که اطاعت پیغمبر اکرم اطاعت خداوند متعال است. علی اعبد الناس. از امام رضا سلام الله علیه الان یادم نیست سوال شده و حضرت جواب دادن یا حضرت ابتداعا فرمودن، این روایت رو از حضرت رضا سلام الله علیه داریم که یادم هست در بحار حضرت می فرمایند این که امیر المؤمنین به این مقام که رسیدند به این مقام نرسیدند الا از طریق عبودیت. رضا فرمودن انا عبد من عبید محمد. پیغمبر اکرم این چنینن که اگر کسی تأسی کند به حضرت در همه اوامرشون و نواهیشون مطیع باشه، این عند الله سبحانه و تعالی مقربه. هرچه مطیع تر، هرچه تأسی بیشتر نسبت به خداوند متعال نزدیکتر، پر واضحه. لذاست که در ذیل همین آیه مبارکه حالا دیگه به بعضی از کلمات بزرگان علمای اهل سنت از باب اجزام استشهاد میکنن و الا ما نیازی به حرفای اونا نداریم، از باب الزام که اگر این استدلال ما را به حدیث غیر بخواهند خدشه کنند ما ملزمشون بکنیم به اونچه که در احادیثشون هست و در اقوال علمایشون. کلماتی را میخونم، ببینید در تفسیر فخر رازی در ذیل همین آیه مبارکه میگوید و المراد من محبت الله تعالی اعطاؤه الثواب. حافظ نووی در شرح صحیح مسلم کلامی داره، بسیار کلام خوبی است انصافا. میگوید، خوب دقت کنید عبارات را و اینا خیلی بزرگن از نظر اونا، و محبت الله تعالی لعبده و محبت الله تعالی لعبده مبتداست، تمکینه من طاعته و عصمته و توفیقه. دقت میکنید عبارات را؟ و محبت الله تعالی لعبده تمکینه من طاعته و عصمته و توفیقه و تیسیر الطافه و هدایته و افاضت رحمته علیه. میگه هذه مبادیها، تازه این عنایاتی که میشه مبادی محبته. پس واقع محبت چیه؟ عاقبت این محبت کجاست؟ و اما غایتها فکشف الحجب عن قلبه. دقت میکنی؟ فکشف الحجب عن قلبه حتی یراه به بصیرته. حجب از قلب این عبد پس میره، خداوند متعال این حجب را برطرف میکنه، کشف میکنه تا این عبد به بصیرتش خدا را ببیند. و وقت چه میشه؟ فیکونو کما قال فی الحدیث الصحیح. و وقت مصداق میشه برای اون حدیث صحیحی که فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. خیلی مطلبه ها، خیلی مطلبه. این حدیث قدسی را تعبیر کرده به حدیث صحیح که اگر من عبدم را دوست داشته باشم اونقدر این عبد را میارم بالا، میارم بالا، میارم دیگه، به تعبیر بنده است دیگه، برای توضیح مطلب. و اینا یک معانی است که در الفاظ نمی گنجه. اینقدر این عقل میاد جلو، میاد بالا، اینقدر حجاب ها بین عبد و مولا میرود کنار، میرود کنار، حتی به اونجا میرسد که کنتو سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به. این ذیل اون حدیثی است که ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، نوافل نه فرائض، فرائض که تکالیف انسان باور فرائض را انجام بده چوب نمیخوره. انسان فرائض را انجام بدهد، محرمات را عرض کنند که اجتناب کند، تازه از عقاب نجات پیدا کرده. البته قرب داره نزد خدا، از خدا نه اینکه قرب نداره، اما این پله اوله. بعد به نوافل باید رفت بالا، یتقرب الیه به نوافل. این نوافل نردبانه، نمیدونم تعبیر درسته یا تعبیر درست نیست، اما چاره ای نداریم از باب زیخ خناق که این نوافل حکم نردبان را داره، پله پله برو بالا. یتقرب الی او وقت فاذا احببتو، تا برسه به حب خداوند متعال. عبد اونگاه که اجتناب میکنه از معاصی و به اوامر عمل میکنه، به وظیفه عبودیتش عمل کرده. این خیلی فاصله داره تا اونجایی که فاذا احببتو کنتو سمعه الذی یسمع به، خداوند متعال می شود سمع این عبد که یسمع به، بصر این عبد که یبصر به. و وقت از امیر المؤمنین سوال شد که شما خدا را دیدی؟ عجب، پس من عبادت می کنم خدایی را که ندیدم، اما نه به این چشم، چشم سر. عجیبه که این حجاب ها که پس برود به اونجا میرسد که حتی یراه به بصیرته. اون وقت امیرالمؤمنین میفرمایند لو کشف لی الغطا، این حجاب ها رفت کنار، مزدت تو یقینا. کدوم غطا کشف بشه مزدت تو یقینا؟ مگر غطایی باقی مونده؟ فتأمل. علی حال این و یک واقعیتی است و میل دارم بازم کلماتی را در این زمینه بکنم از بزرگان اونا که من اینجا یادداشت کردم تا ببینید چه خبره. این که حدیث طیر را سعی میکنن از نظر سند تکذیب بکنند، به تعبیر بنده حق دارد، چون اگر حدیث طیر را بپذیرند که بایدم بپذیرند، بر رغم انفشون باید بپذیرند، چون قائلند به افضلیت شیخین، حدیث فیر زیرا به افضلیت شیخین را میزند و این بنا را منهدم میکنه. باید زور بگن، حق دارن. باید دروغ بگوین، حق دارن. باید تعصب به خرج بدن، حق دارن. قاضی عیاض مالکی عبارتی داره که عبارتشو باید بخونیم. و اصل المحبت المیل الى ما یوافق المحب. اینا مطالبی است که دونستنش خیلی خوبه و از نظر مطالب معرفتی و در عالم معارف خیلی عالیه. ما که ادعای محبت پیغمبر اکرم میکنیم، ما که ادعای محبت صدیقه طاهره و ائمه اطهار میکنیم، بیاییم خودمون رو بسنجیم محکی برامون باید باشه، این کلمات لااقل تذکری باشه، تنبهی باشه. و اصل المحبت المیل الى ما یوافق المحب. ولكن هذا في حق من يصح الميل من. این مطلب در حق بشر تمامه. من، شما و امثال ما از ابناء بشر میل نفسانی داریم. و هی درجه المخلوق، ما که مخلوقیم. و اما الخالق جل جلاله فمنزه عن الاعراض. اینکه خداوند متعال حب دارد، بغض دارد، غضب دارد به معنای اون چیزی که در بشر هست که نیست. فمنزه عن الاعراض، بنابراین فمحبته، محبت خداوند متعال لعبده، تمکینه من سعادته و عصمته و توفیقه و تهیئت اسباب القرب. دقت میکنید؟ و افاضت رحمته علی و قصواها. عاقبت چه میشه؟ کشف الحجب عن قلبه حتی یراه به قلبه و ینظر الیه به بصیرته. بعد از این که اینا رو میگه، میگه ولا ینبغی ان یفهم من هذا سوى التجرد لله. سوى التجرد لله والانقطاع الى الله والاعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله. کی غیر از امیر المؤمنین این چنین بوده؟ که در احادیث خود اونها هم هست که ان علیان عرض کردن که مخشوشنون فی ذات الله. حالا این معنای این حدیث چی؟ در مصادر معتبرشون هست. انقطاع الى الله، تجرد الى الله، اینا حالات امیر المؤمنین است که خود اونها نوشتن. پس احب الى الله چگونه است؟ چه می شود یک کسی احب باشد الى الله؟ و آیا با این حال می شود تصور کرد تا چه برسد به تصدیق؟ اصلا میشه تصور کرد کسی که به این حالات رسیده است مفضول باشد برای اون کسی که نرسیده است به این حالات؟ نه اینکه نرسیده باشد، اصلا بویی از این حالات نبرده باشد. غزالی هم در کتاب احیاء العلوم که یکی از کتابهای معتبر آقایون در مسائل عرفانی و سیر و سلوک و اخلاق و امثال ذلك که چقدر هم این کتاب دروغ داره، در معنای محبت اون هم مطالبی داره که مفید انصافاً که اگر این عبارت را همش را بخونیم که جمله جملهش فایده است، اما این جمله که الان میخوام بخونم قسمتی از عبارتشه. وقد ذکرنا ان محبت العبد لله حقیقتون ولیست بمجاز، که عرض کردم معنای محبت عبدالله باید تحقیق بشه که یعنی چه. بعد میگوید و اما حب الله للعبد فلا يمكن ان يكون بهذا المعنى اصلا، چرا؟ چون لا یشبه فیه الخالق الخلق، فکان استعمالها فی حق الخالق به طریق الاستعاره و تجوز و نقل، که حب خداوند متعال به نسبه للعبد باید معنای مجازی باشه، چون اونجا میل نفسانی نیست، نفسی وجود نداره. تا میرسه به اینجا که عجیب اینه که باز همین عرض کردن که حدیث را میاره، میگه فیکونو تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في درجة القرب من ربه، فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به فهو معنى حبه. خب بعد میگه والقرب من الله، قرب در خدا از کجا؟ قرب به خداوند متعال در کجاست؟ قرب به خداوند متعال در کجاست؟ والقرب من الله فی البعد من صفات البهائم والسباع والشیاطین و تخلق بمكارم الاخلاق التي هي الاخلاق الالهيه فهو قرب بالصفه لا بالمكان، قرب به خدا قرب مکانی نیست. فاذا محبه الله للعبد یعنی چه؟ تقریبه من نفسه، بدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه این معنای محبت خداوند متعال نسبت به عبدش. به عبارت گوشکنده اینطوره که هر پله‌ای که انسان برود بالا به عبودیت قرب پیدا می شود، قرب که پیدا می شود لطفی پیدا می شود به دنبال قرب برای رفتن پله دوم، رفتی پله دوم را لطفی پیدا می شود برای رفتن پله سوم، که این پله سوم را شما باید بروید اما به توفیق الهی، به لطف الهی، که یک تعاملی پیدا میشه بین عبد و خالق متعال، این میرود و او میطلبد، او میطلبد و این میرود، او میطلبد و این میرود، تا میرسد به اون جایی که فکان قاب قوسین او ادنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.